و بندم تو اون مجموعه کتاب هاست.
به خانم شیخ فعال عاشق باید تبریک بگیم که شریک زندگی مثل شما دارن و همچنین به شما باید تبریک بگیم.
بله که شریک زندگی مثل ایشون دارن.
عالی. عشق رو برای ما تعریف میکنن خانم شیخ فعالی عزیز.
عشق یعنی خواسته.
تو این سالها چی در واقع مسیر رو برای شما هموار کرده و سبب شده که عاشقانه در این مسیر طی طریق بکنید؟ حالا آقای قره‌داغلو گفتن که برای من 3 فرزند بزرگ کردن ایشون و علاوه بر اون یه سری از کارهای منم انجام میدن. خب چی باعث شده که هم اینطور شاداب و سرزنده باشید علارغم این همه کار و مسئولیتی که داشتین در این مسیر طولانی؟
عشق.
زنده باد عشق. آقای قره‌داغلوی عزیز بخشایی از شعرشون رو میخونن.
39 سال از این پیشترک در کشاکش و سراسیمگی خطه خونبار جنوب ساحل مشرقی حور بزرگ آخرین حد غروب روز گرمی که در آن آب خنک آب زلال جگر سوخته را مرهم بود لوله توپی از آن سوی حدود روح بیتاب مرا در خون شست و به زهدان تباروده خاک مرحمت کرده و تلقیح نمود. ساعتی بعد مرا تربت خون پس انداخت، دست لرزنده و مهرآور یک دوست مرا باز گرفت و غبارم شترد، غسل تعمیر به این پیکر رنجور انداد. من ز فواره خون شریانهای دهم باز جنون زاده شدم، من از این بازوی کفریز جدا مانده ز تن روئیدم. آن من پیشترین که 2 فرزند پسر داشت بمرد و زن شومردش نگران و غمگین به نکاح من تبدار پلاسیده تن عزت داد. من نه آن مرد جوانم و نه این پیر علیل، من همانم و هم این.
احسنت احسنت جناب قره‌داغلوی عزیز، متشکرم از شما که کلمه به کلمه، حرف به حرف و آوا به آوای این شعر خبر از خاک و عشق وطن میده و از در واقع منطقه جنگی که اونجا بودین به تصویر میکشه تصویر زیبای اونجا رو. کدوم عملیات شما جانباز شدین؟
در تمام عملیات به علت این که تلگرافچی برگزیده نیرو زمینی بودم، در تمام عملیات ها با دستور کتبی نیروی زمینی اون زمان شرکت داشتم و در عملیات بیت المقدس جانباز شدم.
سلامت باشید، آرزوی طول عمر و سلامتی برای شما و خانواده عزیزتون دارم. از شما شنوندگان عزیز هم خیلی متشکرم که این مصاحبه رو شنیدین، مصاحبه من رو با جناب صابر قره‌داغلوی عزیز، شاعر و نویسنده و همچنین جانباز 70% که قرار کتاب شعرشون به نام چکمه های زخمی به زودی رونمایی بشه و وارد بازار بشه. متشکرم. شب عالی بخیر. سلماز ملکی، رادیو اردبیل.
تشکر از خانم ملکی و میهمان عزیز و فرهیختنشون. باز هم در ادامه برنامه در خدمت شما دوستان عزیز هستیم و خواهیم بود. از انبوه پیامک هایی که برای ما فرستادید صمیمانه تشکر میکنیم. از نقاط گوناگون وطن عزیزمون، ایران سرفرازمون، هموطنان عزیز، برادران و خواهران محترم پیامک های متعددی فرستادن که من مایل هستم حداقل به اسامی برخی از این دوستان حتما در برنامه اشاره بکنیم. از جمله آقای محمد جوکار از دارا به فارس، آقای سجاد تجلی از ارومیه، عرض می شود که از نمین آقای علی محمدی، عرض میکنم حضورتون، باز هم اگر بخوام خانم مهناز عالی لطف کردن، عرض میشود عزیزمون 913 آخرش 286، بله باز هم عرض میکنم که باز
این که ما باید اولا ولایت مدار، ولایت محور باشیم، دوم این که به سلامت معنویمون که همانا ارتباط با خداوند و ائمه هست و همینطور برای اقتدار کشورمون، برای پیشرفت کشورمون تلاش مضاعف کنیم. در هر کاری که هستیم اون سلامت معنوی ما میتونه خیلی به ما کمک کنه که در راهمون و علاقه و جدیت و پشتکار هم داشته باشیم. ابراهیم شکار هستم از بام بلند ایران، استان چهارمحال و اختیار شهر فرخشان.
خب در دقایق بسیار کمی که از برنامه باقی مونده، من دلم بخواد در خدمت سردار کریمیان باشیم و هر نکته‌ای که ایشون صلاح میدونن گفته بشه، به ما تذکر داده بشه، حتما استفاده کنیم.
ممنونم از فرصتی که به حقیر دادید. من در ادامه صحبت هم میخوام عرض بکنم، دقیقا سخنانم اینطوری جمع میکنم که اگر روحیه حاکم بر رزمندگان اسلام در دوران دفاع مقدس و فرماندهان و مسئولین کشور در دوران دفاع مقدس، یعنی روحیه جهادی و عمل انقلابی، همکنون در مسئولین ما، اونهایی که کار دستشون هست و باید کاری انجام بدن برای این کشور حاکم باشه، بسیاری از مشکلات کنونی کشور قابل حل هست. ما با دست خالی بر اساس مستندات تاریخ دفاع مقدس با 34-35 کشور دنیا، یعنی همون جپی استکبار، جنگیدیم و ما توانستیم و ما میتوانیم انسانهای با استعداد و هوشمندی در ایران عزیز ما هستن که میتونن کارهای بسیار بزرگی رو انجام بدن. مسئولین ما باید بسترهای لازم رو برای اونها فراهم کنن. حاکمیت فرهنگ ایثار، یعنی ترجیح دادن منافع ملی و منافع انقلاب اسلامی به منافع شخصی و حتی منافع گروهی، این از ضرورت هاست. و اینکه ما مسیر شهدا رو اگر بخوایم بپیماییم، باید از خودمون بگذریم، برای دیگران وقت بگذاریم، ایثارگرانه کار کنیم، توجه به ساعت کار خاص و روزهای خاص درد مملکت ما رو حل نمی‌کنه. حضرت آقا فرمودن که ما عقب افتادگی‌ها رو از راه‌های میانبر باید طی کنیم و در حقیقت جبران بکنیم. شهدا درسی ماندگار برای همیشه تاریخ به ما دادن و اون این که اول خدا و بعد باز خدا، و اگر خدمتی میخواییم بکنیم برای بندگان خدا.
بسیار ممنون، تشکر میکنم. دوستان عزیز، شما همکنون شنونده برنامه شبهای ایران بودی تا به این ساعت و الان از صحبتهای سردار کریمیان، یکی از یادگاران سلحشور دوران دفاع مقدس بودیم. اشاره بکنم که امشب در برنامه نویسنده برنامه آقای فکور، ویراستار خانم باقران، دستیار تهیه آقای سرداری، گزارشگرانمون آقایان محمدی و رشیدیان و خانم ملکی، گوینده حقیر فقیر روزبه فتاحی و تهیه کننده محترم برنامه آقای میرجلیل میرحمیدزاده و صدا بردار و مهندس صدا عزیزمون آقای مهندس حاجی‌زاده بودند و کثیری از همکاران که به ما کمک کردند در بخش‌های گوناگون صدا و سیمای اردبیل تا این برنامه امشب از اردبیل تقدیم حضور شما بشه. به ساحت قدسی همه شهیدان درود می‌فرستیم و از حضور شما مرخص می‌شیم.
Mühterem işinallarımız malından çeylü tüledüz. Erdabil Radyo Sinan hamrohluk buyurduz. Şapı İran işi barnaması dedi. Hüde Merşez Erdabil'den huzurunuza takdim olduğu zinde suratında yorulmasın aziz hamkorlarımızı ve mamnun sizin hamrohlukuzdan. Varma güzel bir barnama şu tabi şap barnaması. Çi çok eşitmeli barnama de inşallah şu barnarsız.
کتاب شب با نام و یاد خدا و عرض سلام حضور شما شنوندگان گرامی و فریخته کتاب شب. امشب بخش سوم بازخوانی داستان تام سایر نوشته مارک توین را با ترجمه محسن سلیمانی و تنظیم رادیویی آزاده آقاجانی یاسینی تقدیم شما عزیزان میکنیم. شبای گذشته شنیدیم که تام سایر پسرک یتیمی است که مرتب از مدرسه فرار میکند و همیشه به زندگی دوست بیخانمانش هاکلبری فین ربطه میخورد که مجبور نیست به مدرسه برود. شبی آن دو با هم به گورستان میروند و در آنجا اتفاقی شاهد قتل دکتر جوانی می شوند. قاتل واقعی که موسرخه است به دوستش ماف پاتر که بیهوش بوده القا می کند که او قتل کرده و پاتر نیز چون سرش ضربه خورده باور می کند و تام و هاکلبری فین با وحشت می گریزند. حالا دعوت می کنیم شنونده سومین بخش این اثر باشیم. نزدیک ظهر خبر قتل دکتر جوان در دهکده پیچید. می گفتند کنار جسد چاقویی پیدا شده است. یک نفر چاقو را شناخته و گفته بود که مال مافاتر است. وقتی اهالی دهکده به طرف گورستان می رفتند، تام و هاکلبری فین هم رفتند. یکی از میان جمعیت گفت اگه مافاتر گیر بیارن اعدامش می کنن. ناگهان دست و پای تام شروع کرد به لرزیدن، چون چشمش به جو مسرخه افتاد. جمعیت راه باز کرد و کلانتر از لای جمعیت گذشت در حالی که دست پاتر را گرفته بود. چشمان مرد بیچاره نشان می‌داد که چقدر ترسیده است. وقتی بالای سر جنازه دکتر رابینسون رسید لرزید و هق هق کنان گفت رفقا به شرفم قسم من نکشتمش. یکی داد زد کی گفت تو کشتی؟ پاتر تحت تاثیر این حرف قرار گرفت و غمگین و ناامید دور و برش را نگاه کرد. در همین موقع چشمش به جو مسرخه افتاد. داد زد هی جو قول دادی به کسی؟ کلانتر چاقو را جلو انداخت و گفت این چاقو مال توه؟ اگر مردم پاتر را نگرفته بودند و آرام روی زمین ننشانده بودند به زمین می افتاد. پاتر با لحنی غمگین و ناامید گفت همه چیز بهشون بگو جو، دیگه فایده ای نداره. تام و هاکلبری فین گنگ و لال ایستاده بودند و به حرفای جو سنگدل دروغگو گوش میکردند، اما منتظر بودند آسمان به دستور خدا هر لحظه رعد و برق بزند و برق آسمان سر او را خوش کند. جو مسترخه که حرفایش را زد بچه ها مطمئن شدند او آدم شیطان صفتی است. برای همین از ترس دیگر دوست نداشتند حقیقت را فاش کنند و زندگی مافاتر بیچاره را نجات بدهند. پاتر نالکنان گفت دست خودم نبود، میخواستم فرار کنم اما انگار کشیده شدم اینجا. و جو مسرخه حتی کمک کرد که جنازه مقتول توی گاری بگذارند و ببرند. تام از ناراحتی وجدان و به خاطر راز وحشتناکی که در سینه داشت خواب راحتی نداشت. اون قاچاقی چیزهایی را که به درد مافاتر میخورد از دریچه زندان به اون میرساند و به این ترتیب وجدانش را کمی آرام میکرد. چیز دیگری که حواس تام را از عذاب ذهنیش منحرف کرده بود این بود که بکی تاچر دیگر به مدرسه نمی آمد. تام چند روزی با غرورش کلنجار رفت و سعی کرد او را فراموش کند. اما چند شب بی اختیار در اطراف خانه پدر بکی پرسه می زد و احساس بدبختی می کرد. بکی مریض بود. فکر کرد اگر او بمیرد چه؟ در این موقع آنقدر افسرده بود که بازی نمی کرد، طوری که خاله پالی نگرانش شد و دواهای جور با جور رویش آزمایش کرد. تا بالاخره بکی به مدرسه آمد و قلب تام از جا کنده شد. باز یواشکی از مدرسه جیم شد. تام تصمیمش را گرفته بود. احساس میکرد پسری ترد شده و تنهاست. در همین موقع دوستش جو هارپر را دید که چشمایش قرمز بود. تام در حالی که با سر آستینش چشمانش را پاک میکرد، حقیق کنان درباره تصمیمش برای فرار از خانه و کاشانهی که با او نامه ربان بود و آواره شدن در این دنیای بزرگ صحبت کرد. چون مادر جو هم او را به شلاق زده بود، جو قبول کرد که میارزد او هم فرار کند و راضی شد که همراه تام دزد دریایی شود. پایین تر از سن پترزبورگ جزیره غیر مسکونی به نام جکسون بود. بچه ها قرار گذاشتند آنجا پایگاه عملیات دزدان دریایی باشد. بعد هاکل بریفین هم فوری به آنها ملحق شد، چون برای او فرقی نداشت چگونه زندگی کند. آنها قبل از غروب هم در دهکده شایع کردند که به زودی خبر تازه‌ای به گوش اهالی دهکده خواهد رسید و راه افتادند. به جزیره که رسیدند آتشی برپا کردند و شام خوردند. چقدر شکمچرانی راحت و بی‌قید و بند کیف داشت. آن شب مرتب جو هارپر و تام بیدار می شدند، چون ترسی گنگ داشتند. احساس می کردند فرارشان اشتباه بوده است. صبح روز بعد آنها اصلا دلشان نمیخواست در دهکده کوچکی باشند که آن سوی آب خفته بود. هیچ وقت ماهی برشته آنقدر به دهانشان مزه نکرده بود. بعد از گهش زنی بچه ها دم به ساعت شنا میکردند، اما دلشان برای خانه تنگ شد. حتی هاکل بریفین هم حسرت بشکه های خالی را میخورد. آن شب تام شناکنان به طرف قایقی که به پشت کشتی مسافربری وصل بود رفت. کشتی را افتاد و سفر تام در رودخانه آغاز شد. وقتی رسیدند دوان دوان به پشت نرده های خانه خاله اش رسید. خاله پالی، سید، ماری و مادر جوهارپر کنار هم نشسته بودند و صحبت می کردند. تام به موقع زیر تخت قایم شد. خاله پالی گفت: داشتم می گفتم تام پسر بدی نبود، فقط شیطون بود. ولی منظور بدی نداشت. تازه خوشقلب‌ترین پسری بود که تو عمرم دیده بودم. و زد زیر گریه. خانم هارپر هم گریه کرد. تام از چیزهای عجیبی باخبر شد. اول اینکه آنها فکر کرده بودند بچه ها موقع آبتنی برق شدند. پسرهای دهکده گفته بودند که از بچه های گمشده شنیدند به زودی خبر جدیدی به گوش اهالی میرسد. تمام امیدشان نقش براب شده بود. برای همین تصمیم گرفتند اگر تا شنبه جسد بچه ها را پیدا نکردند، صبح روز بعد برای آنها در کلیسا ختم بگیرند. تام با شنیدن این خبر زیر تخت لرزید و برای خودش گریه کرد. وقتی مثل موش آب کشیده به اردوگاه رسید، جو هارپر که دلش برای خانه تنگ شده بود به آب زد و رفت. هاک گفت: منم میرم تام. قبلا تنها بودیم، حالا تنها تر شدیم. تام خدا خدا میگرد بچه ها بیستند. اما آنها شلب شلب کنان و آهسته در آب پیش می رفتند. تام دنبال بچه ها شنا کرد و وقتی به آنها رسید نقشه ای را که کشیده بود گفت و آنها گفتند آلیست و دوباره خوشحال و خندان به اردوگاه برگشتند. آن شب زود خوابیدند. کسی در دهکده خوشحال نبود. بکی تاچر هم احساس بدبختی می کرد. یک شنبه اهالی دهکده در کلیسا جمع شدند تا در مجلس ختم بچه های گم شده شرکت کنند. هیچ کس یادش نمی آمد کلیسای کوچک ده تا آن موقع آنقدر شلوغ شده باشد. خاله پالی، سید، ماری و خانواده های آرپر سر تا پا سیاپوش بودند. موقع مراسم دعا وقتی کشیش از هاک و تام و جو تعریف میکرد همه گریه کردند. در کلیسا باز شد. بعد همه با هم بلند شدند و به سه پسر مردهی که در مراسم ختم خودشان به وسط تالار میرفتند خیره شدند. خاله پالی، ماری و خانواده هارپر خودشان را روی بچه هایشان انداختند. خاله پالی آن روز به اندازه یک سال تام را بوسید و تام حس کرد که نفچهش ارزش این چیزها را داشت. در مدرسه تام یک پا قهرمان شده بود. با وقار راه می رفت. یعنی همون جوری که به نظرش یک دزد دریایی راه می رود. تام به این نتیجه رسید که حالا دیگر هیچ احتیاجی به بکی تاچر ندارد. چون به اندازه کافی شهرت و افتخار کسب کرده بود. اما در راه به بکی تاچر برخورد و گفت میای با هم آشتی کنی؟ بکی نگاه تحقیرآمیزی به تام کرد و گفت خیلی ممنون میشم اگه کاری به کارم نداشته باشی. دیگه هم هیچ وقت با هاتون صحبت نمی کنم. بکی بیچاره نمی دانست که خودش با چه سرعتی دارد توی درد سر می افتد. معلم تام و بکی آقای دابینز همیشه دلش میخواست پزشک شود، اما فقر نگذاشته بود به آرزویش برسد. با این حال هر روز کتاب اسرارآمیزی را از کشوی میزش در میآورد و وقتی بچه های کلاس مشمول کارشان بودند مطالعه میکرد. دابینز همیشه کتابش را در کشوی میزش میگذاشت که قفل و کلید داشت. اما آن روز وقتی بکی از کنار میز آقا معلم گذشت دید کلید روی کشوی میز مانده است. کتاب را از کشو درآورد و نگاه کرد. ناگهان تام سایر از در کلاس وارد شد. بکی خواست کتاب را ببندد اما صفحه کتاب جر خورد. بکی از ترس به گریه افتاد. با حقیق گفت تام سایر حتما میخوای منو لو بدی. آخ خدایا آقا معلم کتکم میزنه. من تا حالا تو مدرسه کتک نخوردم. یک ساعت بعد آقای دابینز کشوی میزش را باز کرد و دستش به طرف کتابش رفت. بکی نگاه خرگوشی به دام افتاده و درمانده را داشت. لحظه بعد آقای معلم تمام عصبانیتش را یک جا جمع کرد و پرسید چی برقه این کتاب پاره کرده؟ صدا از کسی در نیامد. تام گفت من. تمام بچه های کلاس با حالتی بهت زده به تام زل زدند که چنین کار عجیب و احمقانه ای را انجام داده بود. برق نگاه تشکرآمیز و بهت زده بکی بیچاره به اندازه 100 تا شلاق می‌ارزید. آن شب وقتی تام به رخت خواب رفت، وقتی داشت به آخرین جمله بکی فکر می‌کرد که گفته بود تام، آخه تو چجوری تونستی چنین کار بزرگی رو انجام بدی؟ بکی تاچر با پدر و مادرش به خانه ییلاقیشان در شهر دیگری رفتند. راز وحشتناک قتل دکتر رامینسون هم دائم تام را عذاب می‌داد. بعدم سرخک گرفت و 5 هفته مریض در خانه افتاد. بالاخره فضای مرده به جنب و جوش افتاد چون محاکمه قاتل در دادگاه آغاز شد و کسی نمی دانست که تام و هاک شاهد قتل بودند. تام از هاک پرسید چیزی از اون قضیه که به کسی نگفتی؟ تام خودت می دونی که اگه بفهمن جوم و سرخه 2 روزم زندمون نمی ذاره. اما هر دو حس کردند آدم های ترسو و نامردی هستند. بالاخره اعضای هیئت منصفه به ستون 1 وارد دادگاه شدند. جو مسرخ هم مثل همیشه بی تفاوت جلوی چشم همه نشسته بود. سپس وکیلی مدافع بلند شد و گفت: ریاست محترم دادگاه، تام سایر را احضار کنید. همه حاضران بهت زده شدند. تام بدجوری ترسیده بود. بعد از اینکه سوگند ادا کرد، وکیل مدافع پرسید: تام سایر، نیمه شب 17 ژوئن کجا بودی؟ تام نگاهی به قیافه جو مسرخه کرد و زبانش بند آمد. همه نفسشان را در سینه حبس کرده بودند و گوش می‌کردند. تام دوباره کمی نیرو گرفت و گفت: تو قبرستون. لبخند تحقیرآمیزی روی لبان جو مسرخه ظاهر شد. وکیل مدافع پرسید: کجا هایم شده بودین؟ تام جواب داد: پشت درختان نارون کنار قبر. جو مسرخه جا خورد. وکیل مدافع پرسید: چیزی هم همراهتون بود؟ تام دلدل کرد و گفت: فقط یه گربه مرده. صدای موجی از خنده در دادگاه پیچید، اما قاضی همه را ساکت کرد. وکیل مدافع ادامه داد: بسیار خوب، اسکلت گربه را به عنوان مدرک به دادگاه ارائه خواهیم داد. حالا پسرم، هر اتفاقی که افتاده به زبون بگو، سعی کن نترسی و چیزی را جان اندازی. تام شروع به صحبت کرد. جمعیت حاضر از حرفای او منقلب شده و بهتشان زده بود. سپس تام گفت: وقتی دکتر در تابوت به سر مافاتر زد، مافاتر افتاد. جو چاقو به دست پرید و ناگان صدای تلبری آمد و جو مسرخه مثل برق از لای جمعیتی که خواستن جلوش رو بگیرن گذشت و از پنجره بیرون پرید و غیبش زد. دوستان عزیز، خسته نباشید. از همراهیتون با کتاب شب بسیار متشکریم. امشب سومین بخش بازخوانی تنظیم رادیویی داستان تام سایر نوشته مارک توین را با ترجمه محسن سلیمانی و تنظیم رادیویی آزاده آقاجانی یاسینی شنیدید که امیدواریم پسندیده باشید. شما چنانچه مایل باشید برنامه‌های کتاب شب را در اختیار بگیرید، میتونید به نشانی اینترنتی رادیو تهران مراجعه کنید: www.radiotehran.ir. تا فردا شب و ادامه داستان، همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
چطوری شما بولی برنامه دوزورزا تقدیم مولده عزیز و محترم میشیدن نرمیز؟ چطور من دوست دماغ انسان ایتون بیر آلم یاراده؟ جای تجربه اونونا واقعا با آلم ده سیر لمخ هر جون یا هفته ده آیده بیر چطور مطالعه سین؟ حالا لزومی یک جو حتما خریداری لخ و چطور بالاق دوستلارمزا تانشلارمزا چطور باسا اما نه صورتن دالاق و آخویق استفاده لخ. Mamnun ki bizden sizsiniz. Bir fasıla parçadan hizmet üzülüm. Geydek varnamaları devamladık. در وفای عشق تو مشهور خوبانم چشم، شب نشین کوی سربازان و رندانم چشم. روز شب خوابم نمی آید به چشم غم پرست، بس که در بیماری هجر تو گریانم چشم. رشته صبرم به مقراض غمت ببریده شد، همچنان در آتش مهر تو سوزانم چشم. در میان آب و آتش همچنان سرگرم توست این دل زار نزار عشق بارانم چشم. در شب هجران مرا پروانه وصلی فرست، ورنه از درد جهانی را بسوزانم چشم. بی جمال عالم آرای تو روزم چون شب است، با کمال عشق تو در عین نقصانم چشم.
Arazın gür dalğası, Savalanın ərşə ucalan eş nəğməsi, Şeyx Səfi yurdunun qalarqı səsi, Ərdəbil radiosu.
Orta Moğuzda 1512 kHz
FM'de 94.1 MHz.
سلامت فرد، سلامت جامعه.
ارگونومی رایانه.
ارگونومی رایانه یعنی مطالعه و بررسی عوامل انسانی در ارتباط با رایانه. یکی از اهداف اصلی ارگونومی رایانه تضمین مناسب بودن دستگاه برای استفاده انسانه. یکی از اهداف بهداشت و حرفه‌ای، ارائه راه‌های پیشگیری از اثرات عوامل زیان‌آور محیط کار با توجه به استانداردهای موجود و ارزیابی مشکلات ارگونومیکی در محیط کاره. با توجه به ضرورت کار نیروی انسانی با رایانه، بهداشت حرفه‌ای به مسائل و ابزار مربوط به رایانه توجه ویژه‌ای داره. اما سوال مهم اینه، ما چقدر نسبت به بهداشت حرفه‌ای کار با رایانه آگاهیم؟
استفاده از میز مناسب برای کار با کامپیوتر توصیه میشه، جایی که استاندارد کافی نداره و باعث میشه بیش از حد بشینیم و خستگی احساس کنیم، باعث میشه که حوصله کار با کامپیوتر را هم از دست بدیم و آن تمرکز لازم را هم نداشته باشیم.
منم با کامپیوتر بیشتر سر و کار دارم، بعد یه مدت فکر میکنم دچار گردن درد شدم.
کار زیاد با کامپیوتر باعث کمر دردم شده.
خب میزای کامپیوتری که برای ادارات میذارن اصولا باید استاندارد باشه، ولی خیلی جا هستش که استاندارد نیستش.
خصوصیات و ویژگی های یک میز استاندارد رایانه چیه؟ درباره استاندارد بودن صفحه نمایشگر رایانه چه اطلاعاتی داریم؟ در این مورد با هم بشنویم صحبت های خانم سهیلا رحیمزاده، کارشناس محترم بهداشت حرفه‌ای مشاغل رو.
در واقع سطح میز شما باید به شما اجازه بده که مانیتور رو به طور مستقیم در جلوتون قرار بدید، طوری که فاصله بین شما و مانیتور کمتر از 50 سانتی متر نباشه. بخشایی مثل کیس رو هیچ وقت نباید روی میز قرار بدید و در کنار میز باید یک جایی رو برای قرار دادن کیس باید در نظر بگیرید. لبه های میز بایستی با مواد نرم پوشیده شده باشه و همچنین مدور نباشه. از یک استراحتگاه مچ هم بر روی میز بایستی شما استفاده بکنید. مواردی که مهمی که در مورد مانیتور باید شما در نظر بگیرید این هستش که وقتی ما مدت طولانی به صفحه نمایش مانیتور نگاه میکنیم، بعد از یه مدتی چشامون دچار خستگی و خشکی میشه. در یک فاصله زمانی مناسب، تقریبا یه ساعت یا دو ساعت که کار کردیم با کامپیوتر، باید تقریبا سعی کنیم که به اشیای دورتر از کامپیوتر نگاه بکنیم و پلک بزنیم. این پلک زدن باعث میشه که چشم ما مرطوب میشه و همینطور این خستگی چشم ما در واقع رفع میشه. اینو حتما ما باید رعایت بکنیم. مانیتور اگه بیش از تقریبا 10 تا 20 درجه به عقب خم بشه، باعث افزایش انعکاس نور میشه و وضوح تصویر رو کم میکنه و این مشکل ایجاد میکنه. پس بیش از 10 تا 20 درجه مانیتور به عقب خم نشه. گرد و غباری که در واقع روی صفحه مانیتور هستش، اینها هم از وضوح و شفافیت تصویر کم میکنه که میتونیم اینها رو بعضی وقتا تلخ مانندهایی هستش که روی در واقع صفحه مانیتور میذارن تا این گرد و غبار رو حذف بکنن، یا اینکه نامرتب میتونیم گرد و غبار رو از روی صفحه مانیتور با یک دستمال مرطوبی حذف بکنیم.
آگاهی من و تو سلامتی منو تو رو تضمین میکنه. نسبت به سلامتیمون کوشا باشیم.
شنگرمز خدمت و زن نوتیلی هم ایدامه برنامه لرگر در رادیو سنان شده عزیز آیشقه نونوالی برنامه نی لطفاً با برنامه نیم بیرسات میدهتنده همراهلق بویرون.
گجنین سسی سهرل سس او سسن ساحلنده بیری منی گزلی یلکنلرم دمانلرده اصول آی گجنل
Thank you.
aşığında.
Ben seni gördüm aşığında, gönlümü verdim aşığında. Yine gel bize duramız üze aşığında.
بسم الله الرحمن الرحیم. عاشق ürəklərin toxtaqlığı, bütün başlanışların gözəlliyi, varlıq aləminin mehriban yaradanın adı ilə, əziz və hörmətli eşidənlər, salam, geciniz xeyr olsun. Ay ışığında bərnaməsi ilə yay fəslinin axır günlərində və bu axır gecələrində Ərdəbil radiosundan görüşüzə gəlmişik. Bu bərnaməni eyni zamanda radio nəma tərqi ilə də eşidə bilərsiniz. Yay fəslinin axır günləri, həmasəli günləri yadımıza salıq. Yavaş-yavaş Difa-ı Müqəddəs həftəsi başlanıq və bir dönə də həmasə və eşq günlərinin xatirələri dirilik. Bu gecə istəyirik Difa-ı Müqəddəs ilə əlaqədar olan dəyərli bir kitabı huzurunuza mərifi eləyək. Mən zindəəm. Mən zindəəm Səddam zindanlarında isarətdə olan Məsumi Abad adlı bir azadənin xatirələridir ki, müntəşir olan zaman çoxlu sərsədə elədi və kitab-ı sal Difa-ı Müqəddəs unvanında mərifi oldu. Əlbəttə bərnamədə şeir və musiqi və gözəl nəğmələr də olacaq ki, yeri can huzuruza təqdim eləyəcək. کتاب اهلی، مطالعه اهلی و سیز عزیز دوستلاردن ده استیوه که دفاع مقدسنن علاقلی او خودوغوز کتابلاری بزا معرفی الیاسوز هانسی کتابلاری چخ بیانفسوز 33819000 نمرالی تلفون و 30452 پیام نمرمز اختیاروز داده خون جوانان وطن لاله دمیده. جزل معروف و خاطرعلی بی آهنگ که حضور زاد تقدیم اولدی آقای علی رضا قربانن سسینن و بیلدیوز کمی بو اثرن شعری مرحوم ابوالقاسم عارف قزوینی دند. خدمت از دیوک برنامه مزنن بیلدیوز کمی هر دوشنبه آیشگنده برنامه سنده موضوعمز کتاب، کتابخانه، مطالعه و کتاب معرفی سیدی. بو اخشام نزه که نسه لحظه بودنان گابا حضوروزا یتردیم بی ارزشلی کتاب حضوروزا معرفی الیت یک. من زنده ام، من دیریم. من زنده ام حیات سسیدی. ایرانی غیرتلی شجاع و هماسه یارادان بی خانمون حیات سسی. بیتون ایرانلارن قهرمانلخ نداسی. Bütün İran anaları və bacılarının qeyrət və müqavimət səsi ki, hər bir mütəcaviz və qasibi qorxuda bilər. Məsumə Abad bu kitabın yazıçısı 1359-cu ilin şəhri vərayının 31-i, yəni cəngin başlanışı günündən 40 günə yaxın soğuşmamışdı ki, bəs ərtəşinin əliyindən əsir oldu. Bənatul Xomeyni Xomeyninin qızları bir unvanıdır ki, Əraq ərtəşinin sərbazları İranlı dört imdadgər əsirə vermişdilər. Bəli, bu dört nəfər ki, Məsumə Abad da onlardan idi, imdadgər unvanında cəng meydanında hazır olmuşdular və beynəlmiləli müqərrərat əsasda azad olmalıydılar. Bəsilər ambulansı görən zaman onu mühasirə eləyilər. İmdadgər qızlar ki, difa üçün əsləhələri yoxumuş, təslim oləyilər. Bəsilər bisində fərmandəhlərinə eylam eləyilər ki, Xomeyninin qızların əsir eləmişik. Sərbazlardan bir teədadı şadlıqdan oynamağa başlayılar. Qızlar təəccübdədilər. Niyə ki, imdadgər nizami niru sayılmək? Ayrı tərəfdən, məyər bizim əsir olmağımızın nə əhəmiyyəti var ki, Əraq sərbazları bu qədər şadlıq eləyilər? Sonralıqda, Əraq ittilaatının bazcularının biri, Məsumə Abada dey, siz bizim gözümüzdə İran generalican ərzişlisiniz. Məsumi Abad, Abadanın məzhəbi və cəmiyyətli bir ailəsində dünyaya gəlib. Uşaqlıqdan yazmağa əlaqə görsədib və uşaqlıq xatirələrini toplayıb.
İsarət ittifakları bir xatirə dördü ki, bu rahatlığa yaddan çıxa. Pəs qələm ələ alıb yazmağa başlayıb. Mən Zində Əm kitabının iki əvvəl fəsli Məsumə Abadın uşaqlıq və nocavanlıq xatirələri barədədir. Beləliklə, əvvəldə yazıçının ruhiyyəsi və zindəgisi ilə tanış oluyor. Üçüncü fəslidən onun dav tələflərə qoşulub imdadgər olmağı ilə maceralar başlanır. Məsumə Abad kitabın başlanışında yazıb, İllər boyu kələmələrin ağırlığı çiynimdə idi və gün bə gün məni əfsürdə və xəstə eləydi. Ağay Murtaza Sərhəngi, Gəncine Şühəda məsulunun pişnəhadı ilə istədim ki, bu yükü məqsədə çatdıram, ta bu xatirələr İran xanımlarının boynunda bir iftixar medalı kimi parıldaya. Əziz dostlar, Ərdəbil Radiosun və Ay Işığında bərnaməsini eşidirsiniz. Xidmətinizə yetirdiyim kimi, bu axşam Mən Zində Əm kitabın xidmətinizə mərifə eləyəcək. Çox müxtəsər bir kolli şəkildə mən ittilaat əvvəliyə şəkildə huzurunuza təqdim elədim, amma kitabın dəqiq möhtəvası və içində olan fəsillərdə gələn möhtəva möhtərəm qarşınasımızdan itilat və məlumat alacaq. Sərkar xanım Nədiri, qarşınas kitabdarı bizlə irtibatdadırlar. Salam arz edirəm xidmətə xanım Nədiri, bu vaxtınız xeyr.
Bismillahirrahmanirrahim. Əzə salam və vaxt bəxeyr varındır. Cənabınızın xidmətinə ağayı mənişi bozulqvar və
çox lütfü eləyibsiniz.
Mən də öz növbəmdə həftəyə difa müqəddəsin gəlib satmalının ki, 32 şəhri və mah inşallah başlayır. Dər vaqə təbrik o təhniyə tərz edəm və cirami tuturuq həftəyə difa müqəddəsi ki, dər vaqə cirami daşt İsar əz xud qobəşdici müqavimət və səbri dər vaqə deyə bilərim millət bozorcə İranımızdır.
Yaxşıyasız. Xanım Nədiri, mühüm bir kitabı bu axşam mərifə eləmək istəyirik. Mən Zində Əm kitabı zamanında bu olmanın kitabı Sal Defa-i Müqəddəs mərifə olub. Böyük-böyük şəxsiyyətlər oxuyublar və bu kitabı bəyəniblər və ona racə haşiyə yazıblar, mətləb yazıblar və bərhal bu görsədik ki, bu kitab Difa-i Müqəddəs hovzəsində yazılan kitabların içində özünə görə şaxıs və əhəmiyyətli bir kitabdır. Xidmətiniz deyir ki, kitabın müqəddəmasından nələr var, sonra möhtəvası fəslərin içi necə bölünüb və nə mətləblər var, tərtib ilə buyuruz xidmətinizdir.
کتاب من زنده ام خاطرات دوران اسارت خانم معصوم آباد دوچی دو کتاب برای اولین بار در سال 1392 توسط انتشارات بروز در واقع 552 صفحه در چاپایید شده و موضوع بو کتاب منایشان نمانی هم جنگ ایران و عراق و خاطرالر در واقع منتونه یاد داشته اون نقطه و مناسب گروه سنی بزرگ سال دو کتاب
من
حالا اگه دروغ کتابون در واقع فصلبندی اشاره دیگه کتابمون 8 دلار فصلی چی در واقع جلسی دوران کودکی دوران نوجوانی بعد دوران دیابلرخچی انقلاب زنگ و اسارت زندان و رشید انتظار اردوگاه موسر و انبر و آخر فصلی چه فصل 8 دی عکس و اسنادی بو کتابدا در واقع جتلیفته بو کتابون ازنده
خواهش کنم. حالا من خدمت شما هستم. چه خالی. خانم ندیری بنا مشابه کتاب تا چخ یازلیب. بیزیم رزمندلرمیز و آزادلرمیزین حتی شهید سردارلارمیزین yaşayışları, xanavadalarının dilican, hamrazmlarının dilican soralıqda cəmavəri olub və xatirə unvanında yazılıbdır. Bu kitabda nə təfavut əsas eləyirsiniz o biri kitablarından ki, elə bu zəminədə yazılıb?
Bəli, kitab dərvaqa diyebləruxşi mən zindəəm. روایتی از خاطرات دوران اسارت اطهار سالی خانم معصوم آباد چی از گرمین یادلبده و با زبان دیابلر گرمی روان و دلنشین بیدور چه اخیاندا واقعا آدم نورینه اترور و چتابون ایچین نجلن سو صحبت در و روی عنوان بو چتاب یادلبده چی با گلم و دستخط خود نویسنده من زنده ام یادلبده حالا خانم معصوم آباد چی لابلای صفحات شداب منا اشاره بی از گلمی منه یادمشام تا در واقع بی مردمان چی زبان فارسی بلد بیدم متوجه اولالار چی در واقع من زندیم و مفقود الاثر دیرم بو کتاب دیابلروخشی در 13 دوره و 16 دوره کتاب سال دفاع مقدسی ازنه اختصاص فریدی و تنها کتاب دو چی دیابلروخ سردار ددها حادقاسم سلیمانی شهید بزرگوارمز 2 بو کتابا یادداشت یازدلار ما سوایی یادداشت و تقدیز مقام معظم رهبری چی بو کتابا یازلبده بلار همسه از نقاط قوت بو کتاب محسوب اونلار حالا این شاهنده محتوای کتابا رو اشاره دید
خانم ندیری خدمتیز دولاد یخ که کتابون محتواسی خصوص دا جزئیاتنا اشاره الیاسیز بو نچه لحظه دن سوره اجازه اتاق فرمانموزا باش برب که ایدیو سیزن حضور ده. سرکار خانم ندیرینن خدمتین دیوش خانم ندیری کارشناس کتاب داره دیلر ازلری پیگیر صورت اهل مطالعه دیلر اهل کتاب و کتابخانه دیلر و متعدد بار زحمت ورمیشی جای شغنده برنامه‌سینده کتاب حوزه‌سینده صحبتیمیز اولانده خدمت درنه استفاده ایلمشی خانم ندیری حضوروز دیوخ من زنده هستم یا من زنده ام کتابونن ارتباطنده بویراسوز که کتابون فصلری البته اشاره بویردوز که نه عنوانلارنام بلونوب محتوای فصللر نجا گدیگا باقا
کتاب من زنده ام در واقع 8 فصله بلومش چی بخش نخستین بو کتابلار به دوران کودکی و نوجوانی خانم معصوم آباد اشاره الیر و از خاطرات خانواده خانم آباد چی در واقع پرجمعیتی میشتن و خاطرات دوستان خانم آباد چه او زمان ازنون در واقع هلال احمده چه فعالیت واید دوستانی ده اهل آبادانون در واقع سوزلرن بو کتاب دا جتلر فصل های آغازین کتاب فصل اول و دوم خانم معصوم آباد از در واقع بازلانون و گردشلرین نسنده دیگه دروخشی عزیز زردانی باباسو تانمشده و بابالاری از شدت علاقه سخچه بگزناواریده اونون آدن چتابون فصله های آغازینده جرسی چی دختر توتیبی بابا لقب برید بو بخش از کتاب من خوانندنی و عزیز اشیننری چه انشاءالله به کتاب مطالعه ایلنر با نحوی شکلگیری شخصیت خانم معصوم آباد آشنا ایلیر نظر اولور چی در واقع خانم آباد استیر به نیروهای ایرانی امداد علمه ایتون داوطلب اولا و نیا مثلا به